بسم الله الرحمن الرحیم. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان توام قنچه در گمان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره می‌زد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته و در شرح ابیات غزل 16 تأملاتی در باب معنای بیت 4 داشتیم. یک نکته از تبیین معنایی آن بیت مانده، این رو عرض بکنم و به تبیین 2 بپردازم که آغاز سخن بیان شد. و آن نکته این که برخی از مفسران در تبیین نسبت میان آب و آتش فرموده اند که عارض برافروخته تو آب و آتش را با هم جمع کرد، و به یک عبارت این جمع یا اجتماع آب و آتش آن تقابلی که در قلمرو ماده میان این 2 هست رو رفع کرد و مرتفع کرد. و مبنای چنین روایت یا چنین برداشتی رو برخی از ابیات خود حضرت حافظ قرار داده اند: آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که بس شعبده باز آمده ای، یا چشم بد دور که بس شعبده باز آمده ای. که در این بیت به نحوی حافظ از جمع کردن آب و آتش میگوید، از اجتماع آب و آتش میگوید، بدین معنا که در ساحت عشق آن تضاد دی که در قلم رو به عقل میان آب و آتش افکنده می شود اینجا معتبر نیست. یا آن روز شوق آتش می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت، که باز اشاره به آتش است. و اما پس از بیان این نکته برگردیم به همان ابیاتی که قرائت شد. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دتوام قنچه در گمان انداخت. ابتدا گمان انداختن رو ترجمه بکنم تا در همین نگاه اول ادراک معنای سوری و ظاهری بیت 5 میسر و میسور بشه. گمان افکندن یا گمان انداختن در لسان ادبیات ما به معنای دچار تردید کردن است، شک انداختن است. گمان انداختن یعنی به شک انداختن، شخص را دچار تردید نمودن، و این به دلیل وجود کلمه گمان است یا ظن. گمان و ظن جایی بیان می شود که شخص به اطلاق امری را باور ندارد، یا به زبان ساده در ادراک امری به حقیقت نرسیده است. در اینکه ماهیت این امر چیست، غایت این امر چیست، حقیقت این امر چیست، مردد است، دچار تردید است، به یقین نرسیده است، به تعین یقینی نرسیده است. گمان به این معناست. هنگامی که میگوید در عرف به گمانم این مسئله آن می شود، یعنی اینکه یقین قلبی ندارد، فلذا از کلمه گمان استفاده می کند. اینجا نیز در گمان انداختن به معنای دچار تردید شدن است. حال بر این معنا و بر بنیاد این معنا بیت چنین می شود: به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم. این مستی رو شما بگذارید در کنار اصطلاح اول بیت قبلی، شراب خورده و خی کرده می روی به چمن. این شراب خورده در بیت بعدی اصطلاح مست به خود می گیرد. شب گذشته، و میدانید دوش هم به معنای شب گذشته هست. شب گذشته، حالا همان چمنی که تو گذشته بودی شراب خورده و خی کرده می روی به چمن. شب گذشته در این بزمگاه چمن که تو از آن گذشته بودی، من نیز در حالت مستی بگذشتم. این بدان معناست که فقط مست قادر به ادراک مستی است. فقط عاشق قادر و توانمند بر ادراک معشوق است. عاقل نمیتواند به درک و دریافت عشق پردازد. اگر حق به مستی تجلی کرده، عارف به مستی باید رمز این تجلی را دریابد. با عقل سید عشق نتوان کرد، همچون کسی میماند این کس که در بیابان با تور ماهیگیری به دنبال گرفتن ماهی است. تکرار میکنم، عقل ابزار ادراک حقیقت عشق را ندارد. با عشق با زبان عاشقی باید روبرو شد و مواجه شد. پس نکته لطیف این که شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، یار مست از چمن گذشت، و در بیت پنجم به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، من نیز از برای ادراک حقیقت او خود مست کردم. یعنی اقال عقل را فرو گذاشتن، نعلین عقلانیت را فرو گذاشتن، مستی برگزیدم، زیرا حقیقت مست را جز در قاموس مستی نمیتوان ادراک کرد. پس شب گذشته مست از این بزمگاه چمنی که تو از آن گذشته بودی گذشتم، و به تردید افتادم چو از دهان توام قنچه در گمان انداخت. به تردید افتادم، این که این گونه قنچه لب گشوده، این به حقیقت لبان باز شده قنچه است یا لبان تو؟ نکته لطیف و ظریف دقیقا اینجاست. چرا؟ چون سوال میکنین این گمان انداختن، این تردیدی که اینجا سالک دارد و عارف دارد به چه برمیگردد؟ برمیگردد به این که من مست در آن بزمگاه حاضر شدم. اولین کسی که یا اولین معنایی که چشم جان خود را بر من گشود، یا چشمه جان خود را بر من گشود، قنچه بود. و من یک لحظه متحیر و متردد که این لبان قنچه است که باز شده یا دهان تو. این تردید و تحیر برمی گردد به این که سالک لبهای باز شده قنچه را دهان یار دیده، و این چه عظمت بالایی است. چه عظمت والایی است در حقیقت شهود، در حقیقت ادراک، چه آدمی بل سالک به جایی برسند که مظاهر مختلف طبیعت را جلوه بیواسطه حضرت یار بداند. نکته عظیمی است، لمعه لمعه عظیم و کاملا ظریف و لطیفی است. چگونه یک سالک در قلمرو طریقت به دانجا میرسد که به گل مینگرد گویی خدا را دیده است، چو از دهان تو ام غنچه در گمان انداخت. نکته عجیبی است و این تکرار میکنم از جمله مدارج عالی است، از جمله مراحل متعالی است که یک سالک به آن میرسد. به طبیعت مینگرد او را میبیند، به مظاهر طبیعت مینگرد حقیقت او را میبیند و چنان میان این مظهر و آن مظهر، چنان میان این جلوه کثرت با آن حقیقت در وحدت ارتباط میبیند که یک لحظه به گمان میافتد که آنچه میبینم دهان یار است، خود یار است یا جلوه او در صورت قنچه. نکته خیلی جالبی است. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم قنچه در گمان انداخت. نکته لطیف که البته بیان شد، اینجا تأکید میکنم بر آن، همان است که سالک به مستی وارد این بزمگاه شد. اگر به عقل و اقال و عاقلی می آمد جز بر حجاب نمی افزود، جز بر حجوب نفسانی و روحانی خود نمی افزود. به مستی آمد و چون به مستی آمد او را چشمی دادند عین الله، او را دیدی دادند خدا بین که بتواند از مظاهر حقیقت مظهر را دریابد، حقیقت حق را دریابد. و به گمان افتادن هنگامی است که انسان با دو مفهوم سر و کار پیدا کند و نتواند بین اینها تمیز گذارد از بس که شبیه به همند. و می گویم شدت سلوک و شفافیت دل عارف او را به دانجا رسانده که در گمان افتاده است که این دهان یار است یا قنچه در بوستان. پس ببینید این معنا به نحوی ادامه معانی گذشته است، یعنی نسبت معنوی بسیار ظاهر و بسیار بارزی داره با ابیات گذشته. همه هم تکرار میکنم به نحوی قصه تجلی است، قصه ظهور است و مهمتر ادراک و دریافتی که سالک از این ظهور دارد. فلذا حق را در ساحت مظاهر جستجو میکند و این حرف درست و طریق درستی است. باید برای رسیدن به آن مظهر از مظاهر او گذشت و سالک این مظاهر را در صحنه طبیعت بسیار می‌بیند و عرض می‌کنم چرا طبیعت در اینجا مظهریت کامل دارد. همان سؤالی که جلسه قبل مطرح کردیم، سؤال رو فراموش نکردم، لکن لازم بود ابتدا خود این بیت به نحوی روشن بشه، بعد به اون سوال هم میپردازیم. ضمن این که در رابطه با این بیت پنجم یک نکته ای وجود داره و اون این که گمان انداختن رو میتوان سرمستی هم تعریف کرد، میتوان سرمستی هم دانست. یعنی چه؟ یعنی این که تو از دهان تو هم قنچه در گمان انداخت، چنان من سرمست شدم از ادراک شباهت و همانندی دهان یار و قنچه که به تمامی جان و دلم را حیرت گرفت. از آن حیرت هایی که پیغمبر حق را به داشتن آن دعا می کند و به یک عبارت از حق به دعا آن را می خواهد، رب زدنی فی تحیرا. فلذا می توان گمان انداختن را در مفهوم کلی نوعی سرمستی و مستانگی عارف نیز گرفت. از شدت تأثیر این رؤیت و عظمت این رؤیت. و اما آن سؤال، به نظر می رسد که برای تبیین آن سؤال و پاسخ به آن، ابیات بعدی نیز که در مفهوم به نحوی تصویر همین مظهریت طبیعتن، اگر آن ابیات نیز مورد توجه و معنا قرار گرفته و بعد از آن به سراغ آن سوال برویم بهتر است. تکرار میکنم، به دلیل مفهومی در همین راستا که در ابیات بعدی تکرار و بل مورد تأکید قرار میگیرد. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. این نیز همچون قصه ارغوان است، این نیز همچون قصه قنچه است و خودفروشی نرگس و رنگ الفتی که پیش از عالم و خلق عالم در هستی وجود داشت، و نیز ابروی شوخ، همی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت. بیت ششم نیز به نحوی در راستای مطلق و کامل همین ابیات است. اما در ابتدا ذکر برخی از لغات سخت، من جمله مفتول. مفتول از فتل است و فتیله، به معنای پیچش، پیچیدن، پیچ خورده. و اشاره به طره مفتول، اشاره به زلف پیچ اندر پیچ حضرت یار است. بنفشه طره مفتول خود گره می‌زد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. گره زدن طره مفتول توسط بنفشه به نحوی در ساحت عرفان بیان مراتب ظهور است. این نکته بسیار مهم و لطیفی است. بیانگر، تکرار میکنم، مراتب ظهور است. آخر میدانید قصه ظهور و تجلی در قلمرو به عرفان ما حقیقت و صورت یک باره و دفعی ندارد. کسرت از دل مراتب از جان وحدت ظاهر می شود، یک باره نیست. و این همان قصه مراتبی است که تحت عنوان مثلا حضرات خمس در عرفان ابن عربی و مراتب سادسه در نزد پیروان ابن عربی مطرح می شود، یا اون مراتب نوریهی که حضرت شیخ اشراق می گوید، از نور اقرب یعنی نور نزدیکتر که همان نور بهمن است تا مثلا انوار اسفحمودیه یا اسفحمودیه. همه اینها تصویری است از آن طره مفتول بنفشه در قصه تجلی که انشاءالله تبیینش موکول می شود به جلسه بعد. همه شما عزیزان رو تا جلسه آینده به خدای ممنون می سپارم.